بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. قال الله الحكيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تعبیر عباد الرحمن در قرآن کریم در آیه های 63 تا 68 از سوره مبارکه فرقان و نیز آیه 72 تا 76 همین سوره بیان گردیده است. عباد الرحمن بندگان ویژه خدای متعال هستند که در دو سوره زخرف و فرقان از اونها یاد شده است و در واقع چهره انسانی به تمام معنا وارسته و فرمانبردار خدای متعال در طی چندین آیه از این دو سوره به صورت جالب و پرجاذبه‌ای ترسیم شده است. در سوره مبارکه زخرف از ملائکه هم به عنوان عباد الرحمن یاد شده است و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم و يسالون. ادعی از مشرکان فرشتگان را که بندگان خدای رحمان هستند دختران خدا به حساب می آوردند، آنگاه در مقام اعتراض و محکوم کردن چنین عقیده باطلی می فرماید مگر اونها شاهد آفرینششون بوده اند تا از جنس آنان آگاه باشند. به زودی این شهادت و گواهی ناحق اونها نوشته می شود و در روز قیامت مورد بازخواست قرار می گیرند. در سوره مبارکه فرقان 13 صفت از صفات عباد الرحمن بیان گردیده است. عباد جمع عبد است، خب معناش روشن است، به معنی بنده، اون کسی که در مقابل پروردگار عالم سر تعظیم فرود می آورد و بندگی خدای متعال را گردن می نهد. رحمان به اصطلاح صیغه مبالغه است، یعنی کثیر الرحمه، چنان که رحیم به معنی دائم الرحمه است. دقیق ترین واژه در زبان فارسی نسبت به دیگر واژه های دیگر که معادل کلمه رحمان واقع شود کلمه مهرگستر است. لذا بسم الله الرحمن الرحیم را اگر ترجمه کنیم به نام خدای مهرگستر مهربان، از همه ترجمه ها به واقع نزدیکتر است. در این سوره مبارکه فرقان که صفات عباد الرحمن بیان شده، بعضی از این صفات جنبه های اعتقادی دارند و بعضی اخلاقی و بعضی اجتماعی و شماری از اونها هم در واقع هم جنبه فردی دارد و هم جنبه اجتماعی که در مجموع از والاترین ویژگی های ارزشی انسان به حساب می آیند. این آیات را من به طور خلاصه ترجمهش بیان می کنم. می فرماید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان اون کسانی هستند که با آرامش و بدون تکبر بر روی زمین راه می روند. هون مصدر است و به معنی نرمش، آرامش و مراد از اون در این مقام یعنی عدم تکبر است. معروف است که مصدر گاهی در معنای اسم فاعل و گاهی نیز در معنای اسم مفعول به کار می رود. اینجا هون که مصدر است در معنی اسم فاعل به کار رفته است. یعنی بندگان خدای رحمان آنچنانند که گویی عین آرامش و بی تکبری هستند. وجودشون عین بی تکبری و آرامش است، یعنی تواضع و فروتنی دارند و میدانیم که تواضع و فروتنی به منزله کلید ایمان است که ضد آن غرور و خودخواهی و خودپسندی و تکبر است که کلید کفر محسوب می شود. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، روزی از کوچه ای عبور می کردند، جمعی از مردم را در یک نقطه مجتمع دیدند، از علت اون سؤال کردند، گفتند مردم برای تماشای اعمال خنده آور دیوانه ای گرد هم آمده اند و به تماشای این دیوانه برخواسته اند. پیامبر فرمود می خواهید که دیوانه واقعی را به شما معرفی بکنم؟ گفتند بله یا رسول الله. فرمود دیوانه اون کسی است که دیوانه واقعی که با تکبر و غرور راه می رود و پیوسته به دو طرف خودش می نگرد وش به اصطلاح شانه بالا می اندازد، حالت خود پسندی به خودش می گیرد. چون این کسی که مردم به خیر او امیدی ندارند و از گزند او در امان نیستن دیوانه واقعی است. اما این شخصی که مردم گرداگردش فراهم آمده اند در واقع تنها یک شخص مریض و بیمار است. بعد می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، از جمله ویژگی های بندگان خدای رحمان این است که و چون جاهلان و افراد نادان آنان را مخاطب سازند در مقابلشون سخنی ملایم میگویند. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینجا سلام در واقع سلام وداع است، معادل فارسیش می شود بدرود، نه سلام تحیت و تهنیت که معادل فارسیش می شود درود. درود غیر از بدرود است. اصولاً ما 3-4 نوع سلام داریم یک سلام حضوری داریم در یک تقسیم بندی کلی و یک سلام غیابی. سلام حضوری هم خودش دو شاخه می شود. یک سلام تحیت داریم که در مقام مواجهه شخصی با شخص دیگری سلام می کند، سلام علیک یا سلام علیکم با این تعبیر. این را می گویند سلام حضوری تحیت و به معنی اظهار سلم و مهربانی، و سلام به معنی این است که من خواستار سلامت و سلامتی توی مخاطب و مواجه هستم. یک سلام حضوری دیگری داریم، همین است که در این آیه بیان شده است که انسان در مقابل آدم جاهل و نادان واقع می شود و او سخنان غیر منطبق با واقع بیان می کند، به جر و بحث بیهوده می پردازد. اینجاست می فرماید خدای متعال می فرماید و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، در مقابله با این گونه افراد عباد الرحمن با سلم و مدارا برخورد می کنند و از اونها می گذرند. در واقع سلام وداع با اونها می کنند. معادل فارسی این گونه سلام ها همون است که معمولا می گوییم ما را به خیر و تو را به سلامت، یا به تعبیر دیگر ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسون. بنابراین یکی از ویژگی های عباد الرحمن تحمل و داشتن حوصله کافی و لازم در مقابل افراد جاهل و نادان است. یک قسمت از تقسیمات سلام، سلام غیابی است که در غیاب یک کسی به او سلام می کنید. مثلا در قرآن کریم می فرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین که در سوره صافات آیه 109، 120 و 130 نقل شده است، یا اینکه در نماز می‌خوانیم که السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. این گونه سلام ها سلام غیابی است که برای بزرگ داشت و احترام و تحیت و تهنیت و بزرگی مقام اون شخصیت بیان می شود. وقتی که خدای متعال می فرماید سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین، یا در نماز ما می خونیم بعد از در هر نمازی در مقام سلام السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این گونه سلام ها سلام های غیابی است که ما می خواهیم مقام اون پیامبر را بزرگ بداریم و خدای متعال هم با گفتن این گونه سلام ها در سوره مبارکه صاد می خواهد عظمت و موقعیت و جایگاه ابراهیم و موسی و هارون و الیاس نبی را برای مردمان خوب نشون بدهد. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، یکی دیگر از ویژگی های عباد الرحمن این است که آنان شب را در حال سجده و قیام برای پروردگارشون به سر می برند. شب زنده داری اونها همراه با سجده و قیام است. در اینجا سجده بر قیام مقدم شده است. تقدم سجود بر قیام یعنی تقدم سجده بر ایستادن در نماز به خاطر نقش آن و اهمیت فوق العاده آن است. از جمله ویژگی های عباد الرحمن و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما، آنان میگویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بگردان که عذاب آن پیوسته و پایدار است. درخواست و دعای عباد الرحمن برای دور موندن از جهنم در این آیه قابل توجه است، زیرا که عذاب دوزخ بسیار شدید و سخت و پردوام است و واژه غرام هم که می‌فرماید ان عذابها کان غراما یعنی عذاب جهنم غرام است. غرام در لغت و همچنین غرام به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که از انسان در واقع دست بردار نیست و گریبانگیر او می شود. کلمه غریم هم از همین غرام و غرام گرفته شده است که غریم می گویند از ازداد است، یعنی هم به معنی طلبکار گاهی می آید و هم گاهی به معنی بدهکار استعمال می شود. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، عباد الرحمن اون کسانی هستند که چون انفاق می کنند اسراف نمی کنند، زیاده روی نمی کنند، ولم یقترو و در مقابل سخت نمی گیرند، تنگ نمی گیرند، دست بسته نیستند و کان بین ذلک قواما، بلکه در حد اعتدال هستند، نه اسراف می کنند و نه این که بر خود سخت میگیرند و چیزی نمیبخشند. اسراف و اقتار با تای دو نقطه، نقطه مقابل همدیگر قرار گرفتند در این آیه. اسراف یعنی بیش از حد و اندازه لازم مصرف کردن و اقتار یعنی کمتر از اون اندازه و حق لازم مصرف نمودن. اونگاه می فرماید و کان بین ذالک قواما، قوام بر وزن عوام در لغت به معنی عدالت و استقامت و حد وسط میان دو چیز است، اما به کسر یعنی قوام بر وزن کتاب به معنی چیزی است که مایه قیام و استقرار باشد. بنابراین بندگان خدای رحمان انسان‌های معتدل و متعادلی هستند و در زندگی اون حالت اعتدال را نگه می‌دارند و رعایت می‌کنند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن اون کسانی هستند که با خدای یکتا خدای دیگری نمی‌خوانند، تنها متوجه پروردگار عالم هستند، خدای دیگری را در مقابل الله نه به پرستش می‌خوانند و نه به یاری دعوت می‌کنند، چنان که در سوره مبارکه حمد مکرر ما شبان روزی می‌خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت فقط از آن خداست، استعانت واقعی فقط از خدای متعال باید باشد. درخواست های ما فقط و فقط متوجه آستان حضرت حق تبارک و تعالی باید باشد. بندگان واقعی خدای رحمان اهل شرک ورزی به خالق خود نیستند. برای خدا خدای دیگری را، حالا اون خدای دیگر به صورت بت باشد، طاغوت باشد، انسان‌های مقتدر و زورگو باشد، از اونها نه درخواست کمکی می کنند و نه از اونها کورکورانه اطاعت و فرمانبری می کنند. بنابراین عباد الرحمن شریکی برای خدا قرار نمی دهند، نه در عبادت و نه در غیر آن، بلکه توحید در عقیده و اخلاق و عمل در تمام رفتار و کردار اونها ساری و جاری است. به تعبیر زیبای سعدی، موحد هستند. موحد چو در پای ریزی زرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، حراس و امیدش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. عباد الرحمن اون کسانی هستند که جان را محترم می شمارند، جان انسانهایی که خونشون، عرضشون، مالشون، جانشون محترم است، محترم می شمارند. ولا یقتلون النفس، بندگان خدای رحمان بی گناه را نمی کشند و دست به قتل و ترور در واقع نمی آلایند و تنها در صورت قصاص به حکم قانون اون هم ممکن است گاهی گناهگاری را قصاص کنند. از این آیه به خوبی استفاده می شود که تمام نفوس انسانی با هر ملیت و نژاد و دینی که باشند محترمند و ریختن خون هیچ کسی جایز نیست. ریختن خون هر انسانی حرام و ممنوع است، مگر اینکه او دشمن مهاجم باشد که در مقام دفاع به ناچار انسان از خودش دفاع بکند و او را از میان بردارد و بکشد. بنابراین کلمه النفس که با الف و لام هم آمده، یعنی جان آدمی زاد محترم است و حق این افراد به عنوان انسان این است که جانشون در امان باشد به وسیله دیگران و کسی حق نابودی دیگری را ندارد. یعنی اصل در زندگی انسان‌ها باید صلح و آرامش و زندگی مسالمت آمیز باشد و جنگ و قتل و کشتار تنها در مقام دفاع است، اون هم در مقام دفع متجاوز یا در مقام اجرای حکم قصاص. و لا یزنون از جمله ویژگی های عباد الرحمن این است که مرتکب زنا نمی شوند. نقل است که جعفر طیار برادر امیر مؤمنان علی علیه السلام که در جنگ موته به شهادت رسید و رسول خدا به او لقب طیار داد، فرمود جعفر که در جنگ دو دستش قطع شد، خدای متعال دو دستی را، دو بالی را به او میدهد که در هر نقطه از بهشت بتواند برود و پرواز داشته باشد. جعفر طیار سخنی که از او نقل شده است این است که گفته است اگر خداوند هم فرزند زنا را حرام نکرده بود، من دنبال اون نمی رفتم، چون زنا با جوان مردی ناسازگار است. این گونه افراد انسانهای با شرافت خدای رحمان هستند که قرآن می فرماید ولا یزنون، انسان با شرافت، انسان بنده خدای رحمان خود را به زنا آلوده نمی کند، چون این کار با مروت و جوانمردی سازگار نیست. جالب اینجاست که در این آیات شرک و قتل نفس و زنا در ردیف هم ذکر شده اند. چرا؟ چون آثار مخرب اونها بسیار شبیه و نزدیک هم هستند. والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. از جمله ویژگی های عباد الرحمن این هست که آنان گواهی بناحق نمی دهند. لا یشهدون الزور، بندگان خدای رحمان شهادت به باطل نمی دهند. زور در لغت به معنی تمایل به انحراف است و از آنجا که دروغ، ظلم و هر باطلی از امور انحرافی به حساب می آیند، به اونها اطلاق کلمه زور شده است. والذین لا یشهدون الزور، عباد الرحمن گواهی بناحق نمی دهند. یا یک معنای دیگر آیه احتمالاً می تواند این باشد: در گناه و تهمت شرکت نمی کنند. لا یشهدون، همونطوری که به معنی شهادت و گواهی دادن ممکن است باشد، یعنی به شهادت و گواهی حاضر نمی شوند، ممکن است به معنی حضور باشد. لا یشهدون الزور، یعنی در گناه و تهمت ناروا شرکت نمی کنند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، و چون بر کار لغوی بگذرند بزرگوارانه می گذرند. بندگان خدای رحمان در مجالس باطل حضور پیدا نمی کنند، که در این صورت مراد از شهادت در آیه حضور و حاضر شدن خواهد بود، که گفتند مجالس لهو و لعب از جمله مصادیق این آیه به حساب می آید، چون لغو شامل هر کار غیر عاقلانه و بی هدف می شود. بندگان خدای رحمان با لغو و بیهودگی مواجه نمی شوند، و اگر یک وقتی مواجه شوند بزرگوارانه از کنار آن می گذرند. پس اونها همیشه هدفی معقول را دنبال می کنند و از بیهوده کاری و بیهوده گرایی بیزارند. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا. بندگان خدای رحمان کسانی هستند که هرگاه آیات پروردگارشون به اونها یادآوری شود کر و کور بر آن نمی گذرند، یعنی به آیات الهی بی اعتنا نمی مونند، زیرا راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی توان پیمود، بلکه دین خدا را باید آگاهانه مورد استقبال انسان قرار بگیرد. از امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه نقل شده است که فرمودند مستبصرین لیسو بشکاکن، یعنی بندگان خدای رحمان از روی آگاهی به سوی دین خدا در واقع گام برمی‌دارند، نه از روی شک و تردید و دودلی. و این روایت در تفسیر نور الثقلین آمده است: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. عباد الرحمن اون کسانی هستند که میگویند پروردگارا به ما از زنان و فرزندانمون چشم روشنی عطا بفرما. قرة عین معادل فارسیش همون نور چشم است، که کنایه از شادی و سرور و خوشحالی است. مسئله تربیت فرزند و راهنمایی همسر و وظیفه پدران و مادران در برابر کودکان خود از جمله مسائل بسیار با اهمیتی است که قرآن روی اونها تکیه کرده است. چرا؟ چون نظام اجتماعی صحیح خانوادگی اون نظامی است که مبتنی بر صلح و سازش و ارتباط پر از مهر و عطوفت باشد و همسر و فرزند صالح بزرگترین مایه آرامش و دلگرمی در طول دوران زندگانی انسانها به حساب می آیند، چنان که ناصالح بودن احتمالی فرزندان بزرگترین مصیبت در دوران عمر آدمی خواهد بود. واجعلنا للمتقین اماما. و از جمله ویژگی های عباد الرحمن این است که در مقام دعا میگویند خدایا ما را سرمشق پرواپیشگان قرار بده. بندگان خدای رحمان از خدا درخواست میکنند که توفیق الگو بودن برای اهل تقوا را پیدا بکنند. امام در اینجا به معنی سرمشق و الگوست، و این که در شماری از روایات هم که در ذیل این آیه از کتاب‌های تفسیر نقل شده است که ائمه خدا علیهم السلام فرمودند مراد از این آیه ما اهل بیت هستیم، طبق نقل تفسیر نور الثقلین که از تفاسیر روایی است، این از این جهت است که ائمه علیهم السلام به تمام معنا الگو و سرمشق برای تمام انسان‌ها به حساب می‌آیند، هم الگو در عقیده، الگو در اخلاق و الگو در عمل، و اونها الگوی هدایت انسان‌ها به سوی حق و حقیقت در تمام ابعاد هستند. امیدواریم که ما به سوی ائمه اطهار علیهم السلام اونگونه که باید و شاید خلاصه برنامه‌های زندگیمون را تنظیم بکنیم و آنان را الگویان خوب خودمون قرار بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.